مکتب تفکیک که به مکتب مشهد هم معروفه بر اندیشه های مرحوم میرزا مهدی اصفهانی متمرکزه. باور پیروان این مکتب در خصوص اخلاق چیه؟ از نظر پیروان این مکتب عقل و ایمان چه جایگاهی در متخلق شدن افراد دارند؟ در این جلسه در مورد این سوالات صحبت میشه. به نام خدا. این 32 کارگاه فلسفه اخلاق ماست که در 24 بهمن ماه 1395 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر کارگاه یک متخصص حوزه اخلاق ایده خودش رو در حیطه اخلاق پژوهی با ما به اشتراک بگذاره. ما مکتب تفکیک و راه حل‌هایی برای اخلاق عنوان این کارگاه هست که حجت الاسلام و المسلمین محمد بیابانی اسکوی این موضوع رو ارائه کردند. آقای بیابانی تحصیلات حوزوی خودشون رو نزد اساتیدی همچون حضرات آیات، میرزا جواد تبریزی و وحید خراسانی پیگیری کردند. ایشون علاوه بر تدریس دروس مختلف تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآوردن و کتاب‌های آخرین دولت و سرچشمه حکمت از جمله آثار ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. أعوذ بمحمد الرذي من شر ما قدر وقضي. أعوذ بالأئمة المعصومين من شر الجنة والناس أجمعين. به خاطر تنگی وقت از مقدمات باید صرف نظر کنیم و به اصل بحث بپردازیم، ولی بالاخره لازم است از این مجموعه‌ای که در ارتباط با اخلاق و خانه اخلاق پژوهان جوان توسط تعدادی از اندیشوران عزیز تشکیل شده است و جلساتی در طول ماه یا هر دو هفته یک بار تشکیل میشه و دعوت میشه از اساتید و نظرات اساتید در اخلاق مطرح میشه، باید ازشون تشکر کنید. همتی است که به خرج دادن و این مباحث اخلاقی در حوزه و در میان دانشگاهیان و دانشجویان و اساتید هرچه بیشتر به نظر میرسه عمومی تر بشه و در جلسات خاص‌تر هم بهش پرداخته بشه خیلی مناسبه. اما آنچه در حوزه فعالیت علمی بنده است و تحقیقاتی که در ارتباط با مکتب تفکیک داشتم اشاره می کنم بعد وارد بحث می شم. مکتب تفکیک همانطور که دوستان مستحضرن توسط استاد حکیمی مطرح شده و در حقیقت معارفی که در حوزه علمیه مشهد توسط مرحوم میرزا مهدی اصفهانی پایه‌گذاری شد و توسط شاگردان ایشان در همون حوزه و در حوزه‌های دیگه و دانشگاه‌ها پیگیری شده و الان داره پیگیری میشه مطرح گردیده است. اساس این مکتب بر نظریات و افکار و اندیشه های مرحوم میرزا مهدی اصفهانی متمرکزه و تا به حال معارف ایشان و آثار ایشان به صورت کامل در دسترس دانشوران و محققان عزیز قرار نگرفته است. امید است با تحقیقاتی که انجام میشه این آثار برای دانشوران عزیز و در حوزه‌های علمی ما و دانشگاهی ما طرح بشه و برسه تا بیشتر در مورد اونها تحقیق و بررسی و با نگاه کامل و با اشراف به اون متون اگر نقدی است توسط استادان فن به اونها مطرح بشه. اما آنچه در حوزه اخلاق از دیدگاه مکتب تفکیک برای بنده مطرحه، بی ارتباط با وجود انسان و شناخت انسان و جایگاه انسان در این خلقت نخواهد بود. و اگر ما از حقیقت انسان و آنچه جایگاهی که برای این انسان در نظام مخلوقات و در این نظام وجود داره درک نداشته باشیم، اخلاق در اون مورد هم خیلی برای ما روشن نخواهد شد. مرحوم میرزای اصفهانی معتقد است که انسان هم به مانند سایر موجودات و مخلوقات حقیقتی داره که نه حقیقتش عین علم نه قدرت، و هیچ کدوم از کمالات برای این انسان از خود انسان نیست و ذاتی این انسان کمال داشتن و نور بودن و عین علم و عقل بودن نیست. پس بنابراین ایشون نفس انسان، خود انسان را مساوی با عقلانیت نمیگیره و این نیست که انسان یعنی اونچه در رتبه عقل و فصل ممیز انسان از بقیه موجودات عاقل بودن، یعنی تعقل داشتن، عقل داشتن، دارای تعقل بودن باشه را نمیدونه و عقل را یک امری خارج از حقیقت انسان میدونه که به انسان داده میشه و انسان از اون بهره‌مند میشه و میشه انسان فاقد اون بشه. و بر این اساس انسان دیگه اون جایگاهی در میان موجودات پیدا نمیکنه که یک نوعی برتر از انواع دیگر موجودات مورد توجه قرار بگیره. اما آنچه مهمه اینه که از نگاه ایشان اخلاق پایه‌اش عقل و در کنار اون ایمانه. ایمان را در رشته بحث‌هایی که مطرح کرده است و بالخصوص فهرست مباحثی که در اخلاق مطرح نموده، اساس اخلاق حمیده و کمالات اخلاق مکارم اخلاق و محاسن اخلاق میدونه و آنچه موجب میشه انسان متخلق به اخلاق حمیده و مکارم اخلاق و محاسن اخلاق بشه ایمان انسانه و هرچه از ایمان فاصله بگیره در این جهت به مساوی و اخلاق زشته متخلق خواهد شد. به یه نکته هم باید توجه کنیم که اخلاق از نگاه ایشون و دیگر اونهایی که در علم اخلاق کار کردن اینگونه نیست که اخلاق یک معرفت و آگاهی باشه فقط، بلکه یک کمالیست و یک میشه گفت حقیقتیست یا به تعبیری ملکه است یا در روایات به عنوان روحی است برای انسان که در سایه حرکت عقلانی انسان برای او پدید میاد که او را ممتاز میکنه از اون کسی که این مسیر عقلانی را طی نمیکنه. یعنی یک انسان اخلاق مدار دارای مکارم اخلاق از اون معرفتی که بهره‌مند میشه به اون معرفت ارزش و اهمیت میده و در سایه این اهمیت دادن و حرکت کردن و تسلیم شدن در مقابل این فهم و آگاهی نوری و و روحی در حقیقت این پدید میاد که او تخلق به اون را پیدا میکنه. این اختصاص به مؤمن به معنای این که مؤمن به خدا فقط باشه نداره، برای او اصلا خدا مطرح بشه یا نشه هم مهم نیست، فقط آنچه از فهم به او رسیده است و آنچه از آگاهی به او رسیده است، پایبندی این انسان به اون آگاهی مهمه. یعنی اگر انسان واقعا در یک جهتی متوجه شد و فهمید که این حقه به او پایبند بشه و بر او استوار بشه، این روح تخلق برای او صورت میگیره و این ایمانه. ایمان در سایه شناخت و رسیدن به حق و تشخیص حق از غیر حق برای انسان شکل میگیره و اگر این ایمان را بتونه حفظ کنه، این در خودش یک خلق خوب را ایجاد، راه و مسیر خلق خوب را برای خودش باز کرده است. و این خلق خوب این گونه نیست که خودش برای خودش کسب کنه و ملازمه داشته باشه که چه خدا بخواد چه خدا نخواد انسان این مسیر رو بره به او دست پیدا میکنه، بلکه باز خواست خدا و اعطاء خدا و فضل خدا در اینجا تأثیره و دست خدا در اینجا بسته نشده است و خداست که این حقیقت را و این روح را و این نور را در وجود این انسان قرار میده و این جهت توجهی است که در کنار این خدا را هم مطرح میکنه. اما چون انسان هیچ موقع بیگانه از خدا نیست و نمیشه انسانی را در همین حیات عارفانه او در نظر گرفت که هیچ ارتباطی با خدا نداشته باشه، لذا اولین چیزی که برای انسان در حوزه معرفت و آگاهی او مطرحه و در حوزه ایمان او مدخلیت داره اینه که من صاحب دارم، من خالق دارم و من صانع دارم و من مالک دارم و من مولا دارم. این انسان معرفت ابتداییش اینه. خب وقتی این معرفت به این انسان از هر راهی براش باز شد رسید، در اینجا خدای تعالی برای این انسان یک حقیقتی را عطا فرموده است که به واسطه اون حقیقت به این انسان وظیفه مندی در مقابل او را تذکر میده و میرسونه و به او میده که نباید در مقابل او استکبار کنی، نباید در مقابل کسی که نعمت بهت میده، تو را بقا و حیات میده، در مقابل او بیستی و در با او دشمنی کنید. ببینید این حقیقتی است که انسان از او بهره منده و این جهت را به انسان تذکر میده. این در ارتباط با خدا، اختصاص به خدا هم نداره، فرقی نمیکنه آنچه به شما و به انسان خدمت میکنه و دست انسان را میگیره خدا باشه که در رتبه اوله و هیچ کسی در مورد اون که من بالاخره همه این سلسله خدمات و احسانها و نعمتهایی که به من میرسه بی ارتباط با خدا نیست، اینو نمیتونه این کار کنه. اما وسائط هم وجود داره، هر کسی در این مسیر برای انسان واسطه شده است، او هم قدردانی ازش لازمه، استاد باشه، دوست و رفیق باشه، پدر و مادر باشه یا نه یک فضا و طبیعت باشه. شما در یک طبیعتی قرار گرفتین که از اون طبیعت شما استفاده میکنین، قدردانی از این طبیعت نگرداشتن اونه. این حکم عقل انسانی و خرد انسانی است که این خرد را خدای تعالی برای انسان داده است و با این معرفت به این امور این انسان موظفه که در مقابل اینها خاضع بشه، خشوع کنه. خب این اگر به این فهم رسید که باید در مقابل این خاضع بشم، این خضوع را از خودش نشون نده. مرحوم میرزای اصفهانی اینه که میگه که در اینجا درست در نقطه مقابل نوری که از او بهره مند شده از قرار گرفته، عقلانیت را زیر پا نهاده است. خب چنین شخصی از ناحیه اون کسی که این نعمتها را در اختیار او قرار داده است به اینجا میرسه که نباید دیگه او این حرمت شکنی و حریم شکنی که ازش به وجود اومد بهش نعمتها اضافه بشه، از اون نعمتها بهرمندیش زیادتر بشه. این به حکم خود عقل انسانی اینه که دیگه ادامه داده نشه بهش. اینو مرحوم میرزای اصفهانی در عبارات خودش دقیقا بیان کرده و من یک قسمت از عبارات ایشون را در اینجا میخونم تا شما توجه کنین که ایشون چقدر به این بحث عقل و فهم انسانی در مورد تمام عکس العمل هایی که انسان در مقابل معارف و شناخته های خودش نشون بده ارزش قائله. ایشان نامه ای داره به یکی از شاهزاده های قاجار به عنوان اعجاز نامه که اخیراً هم چاپ شده. ایشون در اونجا می نویسن اما حکمت الهیه جدیدش، یعنی همین حکمت الهی جدید قرآنی و الهی، مؤسس بر تکمیل عقول و تذکر به احکام عقل، نه عقل به اصطلاح فلاسفه. اون تذکر به احکام عقول و اینجا فرق میذاره بین عقلی که در اصطلاح فلاسفه است و عقلی که ایشون بنابر آنچه از آیات و روایات داره. من میگه تذکر بر این عقول حکمت قرآنی است. بعد از آن توعید شدید و تخفیف عظیم از اوساط عقل فرموده و مطیعین عقل را بشارت داده. ببینید محور مباحث و معارف قرآنی و انبیا را میبره روی اطاعت و عصیان عقل. عقل است که به ما میگه در مقابل اون معرفت و حقیقتی که رسیدی چیکار کن، آیا باهاش مخالفت کنی یا موافقت کنی. اینو عقل به شما نشون میده. خب عقل تنها نشون نمیده که شما اینا را ببین، بلکه نشون میده که این باید بشه یا ازش پرهیز بشه. در مقام تذکر به احکام عقل، تذکر به وجوب شکر و قبح کفران و وجوب تعظیم و قبح استخفاف و وجوب اتقاء و قبح اهانت و وجوب تسلیم و قبح استکبار و وجوب اذعان و قبح استنکاف و وجوب ایمان و قبح انکار و غیر آنها داده و به حکم عقول، اینجا محل شاهد منه، و به حکم عقول تقریب مجنون قبیح و تقریب اوساط احکام عقل که پستر از سبا و بهائمند اشنع و ترد و تبعید آنها از ساحت قدس رب العزه اوجب و الزم. از این جهت اوساط عقل را انذار به ترد و تبعید و ضیق صدر و رین و غشاوت و رجس قلوب فرموده است. خب ببینید همه را میبره توی این که کسی که بهش عقل خدا داده است، یه نعمت این گونه بهش عطا فرموده است، این نعمت باید چراغ راه این انسان بشه، در تمام زندگی او بر اساس این باید حرکت صورت بگیره. اگر این انسان این عقل را زیر پا بذاره مستحق چی میشه؟ مستحق دور شدن و تبعید شدن از ساحت نور خواهد بود. خب دور شدن از ساحت نور آلودگی به انواع تاریکی ها و بدی ها و زشتی ها خواهد بود. خیلی خب پس همین که میگه رجز، اونهایی که در آیات تذکر میده قرآن کریم که اونهایی که عقل را اهمیت نمیدن، به عقل بها نمیدن، اون پای زیر پا نهادن عقل در حقیقت رجزه، این شیطنته، این وسوسه است، جایی که شما نمیخوای واقعا شکم از همین. خب پس اگر ما تو این مسیر عقلانیتی که اون نور الهی است و از ناحیه خدای کریم و خدای مهربان به این انسان عطا شده است، این الان با این عقل مخالفت کنه، این حکم عقل و دستور عقل را زیر پا بذاره، دیگه انتظار نباید از او داشت که یک نوری در قلب این قرار بگیره که خوبی ها و تمام اون محاسن از این شخص عملی بشه. این قطعا در گرداب و منجراب بدی ها داخل خواهد شد دیگه. خب شما بگین که اون شخصی که داره به اینجا خودش را میرسونه که عقل حکم عقلی خودش را زیر پا میذاره، اون کسی که میخواد به این توجه کنه، به این میخواد مسیر را روشن کنه، مسیر جهت انسانی را در این واقعا ایجاد کنه، حتما براش واجبه این کار را بکنه. آیا خدای تعالی یا هر کس دیگری، شما فکر نکنید که فقط در ارتباط با در هر نظام عقلایی، کسی از عقلا به کسی که حکم عقل را زیر پا میذاره اونو محترم میشماره، این احترام داره، خودش احترام خودش را میگه حفظ نکرده است، پس در نتیجه این مستحق تبعیده، مستحق دور شدنه. اما آیا استحقاق دور شدن و مستحق تبعید برای او قرار دادن معناش اینه که دیگه خدای تعالی عقل را هم ازش بگیره یا نه؟ باید عقل باشه تا حجت برای او همواره جریان داشته باشه. اگر روزی هم خواست توبه کنه و به اون حکم عقلش برگرده، باز فضا براش ایجاد میشه. خدای تعالی این گونه نمی کنه ابتداعا، مگر اینکه خیلی خیلی این در ظلمات و تاریکی ها قرار بگیره و داخل روم بشه. شما در روایات هم همین نکته را میبینین که بحث جنود عقل و جنود جهل را مطرح فرموده و 75 جند برای عقل قرار داده است، در مقابلش 75 جند برای جهل قرار داده و ریشه تمامی اخلاق را پیوند زده به این عقل و جهل. یعنی انسان در بین این دوتا قرار داره، یا از جهالت باید تبعیت کنه و در نتیجه جهالت به شر که وزیر این جهله مبتلا بشه، و بعد بقیه اونهایی که مروت هست در مقابلش، اون خیانت و اینهای دیگری که در روایت دقیقا بیان شده از تمامی اون اخلاق حسنه و مکارم که در اون جایی اونو روایت بیان کرده، اینا کامل میشه که یا نبی باشه یا وصی نبی باشه یا مؤمنی باشه که امتحن الله قلبه بالایمان. یعنی این تکامل عقل، تکمیل عقل و کمال عقل با این جنود فقط در اونجا شکل میگیره. و اخلاق نیک و مکارم اخلاق فقط در اینها پدید میاد. فکر نکنیم که کسی که با عقل خودش داره مخالفت میکنه برسه به اون جایی که مکارم اخلاق برای او به وجود بیاد و او در کمالات اخلاقی بتونه پله‌های ترقی را طی کنه. این از نظام عقلانی انسانی در تمامی اون تشکیلات انسانی معنا نداره، بی‌معناست چنین اتفاقی بیفته. پس ریشه و اساس اخلاق مداری را پایبندی به عقلانیت باید دید. اینو مرحوم آقای ملکی میانجی هم که از شاگردان خوب مرحوم میرزای اصفهانی است باز بیان داشته. ایشون میگه ولا یخفا در توحید الامامیه که چاپ جدید شده صفحه 38 این گونه بیان میکنه، ولا یخفا ان الانسان الذی وهب الله سبحانه له العقل لا غنا له عن العالم الالهی کی یذکره به عقله و احکامه. میگه انسان با وجود این که بهرمند از عقل است و خدای تعالی برای او نور عقل را عطا فرموده است که برای او میتونه حجت و کشف خوبی ها و بدی ها را داشته باشه، ولی این انسان به تنهایی قادر به این نیست که از این عقل در مسیر حیات خودش استفاده کنه. چرا که این عقل باید به نور دیگری مورد تأیید قرار بگیره و اون نور نبوت و نور علم و آگاهیه. تا آگاهی نباشه انسان نمیدونه باید چی کار کنه. این آگاهی به اشیا مقدمه حکم عقل به اینه که شما در مقابل او باید چی کار بکنی. تا آگاهی به شیعی نباشه عقل به شما نمیگه چی کار بکن، وظیفت چیه. اما وقتی او را شناختی و دقیق شناختی اونجاست که عقل میگه از او پرهیز کن یا با او همراهی کن. پس این نحوه شناخت به اشیا به صورت کامل برای انسان عاقل در مسیر نبوت همراهه. این با روایتی که در همین مسیر مطرح شده است خیلی عالیه. در اون روایت می‌فرماید که فاذا کان تأیید و عقله من النور، وقتی که انسان عقلش با نور معید شد، کان مستدرکن لمافات، به اون چیزهایی که قبلا از او فوت شده از اونها را استدراک میکنه. یعنی وقتی او واقع و حقایق را میبینه میفهمه که کجاها بد رفته است و منحرف شده است و کجا کم گذاشته است، برمیگرده اونها را جبران میکنه. و واردن الا ماه و آت، میگه اون چیزی که در پیش روی او قرار میگیره و حوادثی که برای او واقع میشه اونها را ای بر اونها وارد میشه، ولی کی؟ اون موقعی که چشم دل او با نور ایمان روشن شده است. اما اگر نور ایمان را نداشته باشه همین جوری در تاریکی داره راه میره. این نور ایمان است که برای انسان روشن میکنه که کجا باید پرهیز کنه، کجا باید قدم برداره. تا این نور ایمان توسط خدای تعالی در قلب انسان مؤمن قرار نگیره او این گونه نخواهد بود که واقعیات اشیا را به همون صورتی که هست ببینه و در حقیقت در مسیر کمال آخرتی حرکت کنه. ممکنه در مسیر دنیوی خودش یه کارهایی را انجام بده یا ممکنه که خدمات زیادی در دنیا برای بندگان خدا انجام بده، اما این وقتی با اون نور ایمانی همراه نشه این گونه نیست که او را در پله‌های ترقی نوری و رسیدن به حقایق و پیوند دادن اونها به خدای تعالی بتونه مسیر درستی را در پیش بگیره. اون روایت هم بیان این نکته را میکنه که حضرت میفرماید وجدت علم الناس فی اربعین، اولها ان تعرف ربک و ثانی ان تعرف ما صنع بک و ثالث ان تعرف ما اراد منک و رابع ان تعرف ما یخرج و کم من دینک. ببینین اول باید شناخت های شما اول باید روی اینها جمع بشه، تمام همتون رو بذارین تا به این شناخت برسین که اول بدونین ربتون چیه، چی ادارتون میکنه، چی شما را به اینجا آورده است. دوم این که بدانین چه در شما نهاده است، اون کسی که شما رو ساخته است در شما چه نهاده است. سوم این که بدانید آنچه در شما نهاده شده است برای چیست. چهارم پس اگر دانستی که برای چی این ترکیب از ناحیه اون مرکب و ترکیب کننده و صانع در این شده است، بدانید که چی او را از اون جهتش خارج میکنه. یعنی تا اینو نفهمین نمیتونین به اون کمال حقیقی و حقیقت خودتون که در کجا باید قرار بگیره و چگونه حرکت کنه معرفت پیدا نمیکنه. یعنی این در حقیقت اشاره میکنه به کاملترین نگاه انسان به خودش. میخواد بگه اگر میخواید کمال معرفت را به خودتون پیدا کنین و کمال حرکت به سوی حقیقت در شما ایجاد بشه، باید به این معرفت ها ابتدا فکر کنیم. خب ممکنه ما خیلی از اوقاتمون صرف معرفت هایی بشه که هیچ ربطی به اینها نداره. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از این معارفی که ما داریم در اون مسیر به معرفت حرکت میکنیم ابتدایش از معرفت رب شروع نشده. این روایت میگه اولش معرفت رب، شما باید با خدا آغاز کنید. چرا انسان با خدا باید آغاز بشه؟ معرفتش چرا با او باید شکل بگیره؟ چون تمامی این موجوداتی که باهاش در ارتباطه باید با خدا مرتبط بشه. خب این انسان باید با خدا به اینها نگاه کنه و با خدا با اینها ارتباط برقرار کنه و با خدا با اینها همراه بشه یا دوری کنه. خب اگر این نباشه، دوری کردنش، روستی کردنش و بعد روابطش با اشیا و اموراتی که در اطراف حیات این انسان و زندگی این انسان وجود داره همه متشتت خواهد بود و بی جهت و بی هدف در حرکت خواهد بود. خب این دقیق داره روش رسیدن به اون نیکی ها و مسیر خوبی و جهدهی افعال و حرکات انسان را به انسان نشون میده. ممکنه بگین اخلاق مال معرفت نیست، خلق اینگونه نیست که از معرفت بیرون بیاد. درسته بعضی جاها یه خلقهایی وجود داره، ما فکر میکنیم ذاتیه، به صورت طبیعی در انسان وجود داره. این خلق با این که ستودنی است اما ارزش خلقی را ندارد که انسان با حرکت خودش و با فعل خودش به اون کسب و نتیجه عمل خودش به اون رسیده است. انسانی که با زحمت تونسته است یه خلقی را در خودش به وجود بیاره که رفتن تو اون مسیر درست و صحیح و تخلق براش آسان شده است، با کسی که مجبور به این و در حقیقت مطبوع خلق شده است متفاوته و احسن خلق همینه و این هست که قابل ستودن هست و تخلقی است که انسان باید در اون جهت مورد ستایش قرار بگیره. اما آیا خلق مطبوع و خلقی که در طبیعت و ذات انسان، ذات به معنای همون جوهره انسان که خودش مخلوق از ناحیه خدا داده شده است، این منشأش چیه؟ چرا خدا انسان را به این صورت؟ باز در مکتب مرحوم میرزای اصفهانی و معارف مرحوم میرزای اصفهانی اینها هم به رفتار و اون حرکت اختیاری انسان بازگشته است. این گونه نیست که شما فکر کنین که این انسانی که دارای طینت پاکه، دارای خلق و خویی است که از وراثت بهش رسیده است، او هیچ در این جهت از خود سابقه و پیشینه اختیاری براش وجود نداشته است. یکی از مهمترین عوامل این که این در این نظام و در این تقدیر قرار گرفته است، انتخاب خود او بوده است. پیشینه سبقتی او در اون تکالیف سابق او بوده است و از نگاه مرحوم میرزا انسان از اینجا آغاز نشده و تکلیف انسان هم در اینجا پدید نمیاد. این پیشینه خیلی طولانی برای او وجود داره و تکالیفی قبل از این که در این دنیا بیاد برای او وجود داشته است و انسان اون طینت پاک و پاکیزه را از همون اول همراه خودش کرده است و این طینت برای او به اختیار برای او داده شده است، نه اینکه خدای تعالی بالجبر و ضروره یه عده‌ای را پاک آفریده باشه یه عده‌ای را خبیث آفریده باشه. سجینی و علیگینی هم منشأ اختیاری برای این موضوع. خب پس بنابراین اگر اونها را هم بگیریم بر اساس اون انسان شناسی و میشه گفت سابقه انسان را در معارف وحیانی و از دیدگاه مکتب تفکیک حساب کنیم، این گونه نیست که شما بگید آقا این آدم متخلق آفریده شده است. نه، تخلقش برای خاطر این بوده است که خدا این در امتحانهای ابتدایی این قبولی گرفته است، نمره اش نمره قبولی بوده است. پس این اساس، این که بگین فلانی بایدم اینجوری میشد و جز این نمیشد بشه، این در این نظام و در این اندیشه معنا نداره. همینم که الان اینجوریه میشه برعکس بشه، برگرده و این میتونه حالت شقاوت رو از خودش دور کنه. این در مورد شقاوت وجود داره، در مقابل در اون طینت های زشت و خبیث وجود داره که با اینکه سابقه اش خوب نیست اما میتونه برگرده. چرا؟ این انسان را خدا آزاد آفریده و بهش فهم و شعور داده و حریت و آزادی داده است و بر اساس اون عقلانیت میتونه تصمیم بگیره و اگر او تصمیم خوب و قدم خوب به سوی اون عقلانیت برداره، خدا کمکش میکنه. اینجاست که تأیید و تسدید و توفیق الهی همراهش میشه. اینجاست که اون نورهای باطنی و نورهای درونی این انسان برای او روشن میشه و او را جهت میده و این ایمان همراه با این عقلانیت است که انسان را در مسیر خلق و خوی خوب و جهتگیری متناسب حرکت میده. انسان در مقابل خوب نمیتونه بهش رغبت پیدا کنه، اون انسان مؤمن در مقابل استکبار نمیتونه بشینه و خاضع بشه. نه، ولو اینکه از نظر توانایی نسبت به او قدرت نداشته باشه، اما از نظر حقیقت درونی با او چیه؟ با او درگیره. این درونش به او اجازه نمیده. این خلق انسان مؤمنه، این خلق انسان حره و آزاده است که در مقابل استکبار نشون میده که من از او بیزارم. این بیزاری درونی در انسانی واقعیت پیدا میکنه که همواره این گونه است. اما اگر این انسان با خودش در مسیر استکبار حرکت کنه، در مسیر ظلم و در مسیر ضایع کردن حقوق دیگران حرکت کنه، این معلومه خلقی متناسب با او پیدا خواهد کرد و دیگه اون نورها و تأییدهای الهی را به همراه نخواهد داشت و در نتیجه این مشکلات براش پدید. و این زندگی عملی انسانه، نه تئوری. این فکر نیست که فقط برای انسان بگه که آقا فکر کن خوبه فکر کن بده. اعتبار خوب و بد نیست، بلکه در جریان واقعیت و حقیقت قرار گرفتن و حرکت کردن واقعی بیرونیه که این انسان را به این جهت میاره. اما بنشینی همه خوبی ها را خوب تصور کنی اما شما را به سوی خوب حرکت نده، این تصور خوب و علم اخلاق بیانی به معنای اینکه مفهومی شما براتون مهم باشه اما در عمل اخلاق در کار نباشه، این اخلاق نیست. اون اخلاقی که انسان را حرکت میده به سوی آنچه برای او روشن شده است میشه خلق و تخلق. علم هم همینه. اگر دنبال فلسفه اینم برگردین، فلسفهش برمیگرده به اینکه خدا یک انسانی آفریده است که دارای حرکت به سوی هر دو جهت وجود داره. این جهت این است که چرا باید من در کدوم جهت حرکت کنم. برای اینکه یه مقدار بر اون مباحثی که مرحوم میرزا در اخلاق داشته است من اشاره بکنم، اجمالا یه فهرست اخلاقی ایشون داره که در اونها مطالب خوبی را مطرح کرده است که در اونجا مطرح میکنه و من عجائب معارف صاحب الشریعه و علومه علم الاخلاق التي من مستقلات العقول. دیگه این از مستقلات عقوله، ولی مستقلات عقلی که در اینجا مطرح شده است منظور این نیست که انسان اگر در یک جزیره هم به دنیا بیاد همینجوری بزرگ بشه میفهمه، بلکه این باید در مسیر تربیت عقلانی توسط اونهایی که از عقل بهره‌مندن قرار بگیره، تحت تربیت این عقل برای او اساره میشه. فقط نبه علی قلع مادت الاخلاق الرزیله و تحلی به سبب الاخلاق الحسنت الحمیده فنبه علی ان المکارم کلها منتهیتون الی ایمان و روحی و حقیقته. این ایمان اساس اخلاق خوبه. در مقابل کفر و شک و استکبار و کفران اساس و منشأ تمامی رذایل قرار میگیره. پس ایمان میشه نوری که خدای تعالی در سایه حرکت و تسلیم در مقابل اون فهم و معرفتی که از ناحیه عقل به انسان داده میشه یا از ناحیه خدای تعالی معرفتی بهش داده میشه و عقل در اونجا برای او یک تذکری را میده، حرکت میکنه. در مباحثی که در این ارتباط داره یک روایتی نقل میکنه خیلی عجیبه، میگه ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش و غل و دغل. اینو برای چی میاره؟ اینو میخواد بیاره که ببین شیعه ما مؤمنان هستن، پیروان ما پیروان ایمانن، پیروان عقلن، پیروان حقن، اینها دیگه دغل درشون نیست، غش درشون نیست. پس در مقابل غش مال چیه؟ مؤمن نمیشه درش غش باشه. مؤمن نمیشه هم مؤمن باشه هم غش در معامله بکنه. نمیتونه دغل داشته باشه، نمیتونه اخلاق رذیله درش، مؤمن مطلق ها. لذا اون مؤمن رو ببینید در اون جنود عقل روایات قشنگ داره بیان میکنه، مؤمنی که خدای تعالی با ایمان او را امتحان سخت کرده است، او تمام جنود عقل را و اخلاق حسنه را در خودش جمع کرده است. اما بقیه چرا؟ یه تعدادی از مؤمنین یه تعدادی از این جنود را دارن. پس بستگی داره مراتب ایمان چقدر، درجات ایمان انسان چقدر بالاتر بره. به همون اندازه که درجه ایمان بالا میره، تخلق به اخلاق نیک و داشتن خلق نیک هم در او زیاد میشه. بعد دو دلیل را مطرح کرده، میگه من الادلت التي نبه على وجوب التخلق بالمحاسن الروايات الناسه به وجوب متابعه العقل. میگه اگر میخواهید تخلق به محاسن اخلاق را بفهمین که دلیلش چیه، دلیلش روایاتی است که میگه از عقل باید پیروی کرد. پس این دستور میده از عقل. کدوم عقل؟ عقلی که انسان را به خوبی ها و بدی ها توجه میده. دلیل دیگر میگه مجاهدت و نفسه. روایات گفته با نفس خودتون مجاهده کنید. این نفس را در مقابل چی قرار داد در اینجا؟ دو تا روایت را، دو تا دلیل را مطرح میکنه. یکی میگه دلیل برای این که تخلق به اخلاق حمیده پیدا کنید روایاتی است که میگه از عقل پیروی کنید. دوم دلیل برای این که متخلق به اخلاق حمیده بشین روایاتی است که میگه با نفس خودتون مجاهده کنید. این نفس رو چی معنا میکنه؟ النفس به تصریح روایه فی قولیه و من جاهد نفس حولتی بین جنبیه و اثبات الحواله، هوای نفس. این مراد از این نفس، المراد به نفس هو روح البدنی الذی حقیقت الانسان. انسان حقیقتش همین نفسه، نه اون عقل. اگر انسان حقیقتش عقل باشه در این انسان دیگه نباید رذیله پیدا بشه، در این انسان نباید بدی و زشتی ها وجود داشته باشه. پس میگه حقیقت انسان اینه، اما اون انسان دارای چی هم هست؟ نور عقل هم هست که به این انسان داره میگه که این جهت رذائل را از خود هوای نفس و این چیزی که نفست میخواد دنبال اون شما بری از خودت دور کن. فانه لوجدان العلم بالمشتهيات والقدره عليها مشتاقه اليها. این نفس علم داره به مشتهيات، قدرت داره بر مشتهيات، چون علم و قدرت داره به سوی او هم تمایل داره. این نفس انسانه، ولی این نفس را باید محدود کرد، مقید کرد. لذا ایمان این مقید قید را میاره. المؤمن و مرجم هم از همین جا میاد، یعنی مؤمن دیگه نفسش را آزاد نمیذاره، خودش را رها نمیتونه بکنه. این ذاتش همین حقیقت را شما ببینید. اینجا میگه مجبولتون علا سوء العدب. این نفس طبیعتش به سوی بد رفتاریه. بعد ایشون وارد یه بحث دیگه میشه که اون دو تا مقام بحث میکنه. میگه که یقع فی مقامین کلام در اخلاق، الاول فی کیفیت المعالجه و ان طریق تحصیل الاخلاق ما هو، الثانی فی احکام الاخلاق. بعد میاد احکام اخلاق را که مستقلات عقلیه بیان میکنه. بعد میره در مورد معالجه اخلاق بعد که از بحث استکبار و غرور و عجب شروع میکنه و اونا را حقیقتشون را بیان میکنه و توجه میده که چگونه باید با اینها معالجه کرد. در تمامی معالجاتی که ایشون ذکر میکنه یک نقطه خیلی مهمه و آن نکته اینه که توجه میده به این انسان که تو کیستی. میگه انسان اولین چیزی که در معالجه اخلاق خودش باید بکنه اول به خودش برگرده ببینه چیه. تا این برگشته به خود وجود نداشته باشه، نفهمه کیه، نمیتونه خودش رو پاک کنه، نمیتونه با اون روابطی که با اشیا داره تصمیم درست بگیره. اول خودش رو بشناسه، بعد دیگران رو بشناسه، ببینه باید چیکار کنه. اگر خودش را بشناسه که هیچی نداره، هرچه داره از فضل خدا بهش رسیده است، در مقابل دیگران استکبار می‌ورزه، عجب و خودبینی برای او رخ میده. این بیشتر این زشتی ها و رذائل از این برای او به وجود میاد که او متوجه نیست که چیز متوجه نیست. بعد میره حب دنیا، ذم دنیا و آنچه در ارتباط با دنیا داره. بعد ریا، غیبت، همه این مباحثی که در مباحث اخلاقی ما بهش توجه داده شده است، ریشه های اونها را بیان میکنه. و معالجه اونها رو هم دقیقا میگه که باید به این نه معالجه کنیم. و این انسان بر این اساسی که ایشون در این اخلاق پیش گرفته است اینگونه نیست که نتونه اون خلقهای بد خودش را ولو اینکه به ارث برای او رسیده است بتونه نتونه کنار بذاره. و از نظر ایشان و در روایات و آیات اینگونه است، ولو اینکه سخت باشه اما انسان آزاد است، انسان قدرت حاکم داره، انسان علم حاکم به همه اینها را داره و عقل انسان برای او همواره راه را نشون میده، میتونه از این استفاده کنه. این مباحث اخلاقی است که پیوند اساسی اونها از نگاه مرحوم میرزای اصفهانی و مکتب تفکیک بر عقلانیت و ایمان و معرفت به خدا و معرفت حق صورت میگیره. تا اینها مبانی و اساس و پایه های این اخلاق و این رفتار انسانی براش روشن نشه هیچگاه نمیتونیم بگیم مثلا این خلق خوب داره یا بد داره. مباحث دیگری هم وجود داره به خاطر اینکه وقت منتنگه و ممکنه سوالاتی از نایه دوستان باشه، منتظریم سوالاتتون را بشنوید.
حاجا جان تو این بحث اخلاق از نظر تحقیق می‌فرمایید، یه مشکلی هست که ما مثلا تو خود کلاس‌های اخلاقمون که بس اخلاق اسلام مطرح می‌شد، حالا فارغ از احکام تفکیک یا مطالبی، این مشکل همیشه هست. یعنی تو مقدمات زیاد بحث می‌مونه، یعنی توی مقدمات بحث چی میاد رسوب پیدا می‌کنه. حالا مثلا یه نفر می‌پرسه که الان از منظر فرض کنید فارابی یا از منظر مثلا فرض کنید ابن مسکلک، حالا توی این مورد خاص اخلاق ما چه کار رو؟ حالا مرسی هایی که بیشتر مکتب های عوستوی رو دارم. حالا مشخصا تو همین بحث مکتب تفکیک چی میگم اخلاق های کاربردی، لزومات اخلاقی که ما هر روزه باهاش مواجهیم چجوری میشه؟ الان من دیگه متوجه شدم وقتی یه نفر میخواد از نظر مکتب تفکیک به اخلاقیات بپردازه خودش رو باید رشد بده، به نور ایمان به قول اسراری باید خودش رو متولد کنه. اما این کی به این مرحله میرسه؟ چجوری به این مرحله میرسه؟ چی کار باید بکنه که به این نقطه برسه؟ این در خود مبهم.
خب به نظرم میرسه که در اون عبارتی که از رساله اجازنامه من خوندم جواب این سوالتون حتما وجود داشت. ما معرفتمون محدوده، شناختامون اندکه، اما اینجوری نیست که آگاهی نداشته باشیم. بالاخره انسان در زندگی خودش نسبت به آن چیزی که به آن حد از معرفتی که داره برای اون یک اقالی هم وجود داره، منتها ممکنه ایده ها و مبانی فکری و اندیشه او در عمل او اختلال ایجاد کنه. اما مهم همین رتبه عمل دیگه، روزمره ما باید چگونه زندگی کنیم. ما انسانیم، اولین ارتباطمون با انسان هاست، هم نوعان خودمونه، بعد در کنار این با مجموعه ای از موجودات در ارتباطیم. بستگی داره شناختمون به اون اشیا چگونه باشه. ممکنه شناختمون خیلی کم باشه ولی در همون حدی که شناخت داریم نسبت به اشیا عقل ما وظیفه ای را برای ما معین میکنه. عقل میگه که با این چگونه رفتار کن در همون حدش. مثلا فرض کنین که الان ما در خانواده‌ای به دنیا میاییم، پدر داریم، مادر داریم و بعد در کنار اونها برادر داریم و خواهر داریم و نسبت‌هایی با فامیل‌هامون داریم و بعد در کنار اون جامعه داریم. بستگی داره که ما این شناختمون از پدر چقدر باشه. خب یا اصلا شناخت نداریم، در اینجا برای ما خدای تعالی هیچ معرفتی، هیچ روشنایی نداده است، دیگه در اینجا ما هیچ وظیفه ای نداریم. جایی برای ما وظیفه به وجود میاد که یه شناختی نسبت به اشخاص پیدا میکنید. من میدانم این پدر منه، پدر من محبت به من میکنه، درسته؟ خب الان من انسان عاقل دارای آگاهی به این محبت، این محبت را در وجود خودم احساس میکنم از او، من انسان باید در مقابل او چی بکنم؟ پاسخ من چیه؟ اینجا روشنه که محبت نمیتونه در مقابلش چی باشه؟ غضب باشه. میتونم من بهش غضب کنم؟ خب اگر این غضب را در مقابل چی، به جهت چی، در مقابل محبت او، به جهت محبت او باید بکنم؟ آیا عقل من میگه چون او محبت کرده است به جهت این که محبت کرده است غضب کن بهش، یا نه؟ اگر شما شناختی پیدا کردی که این محبت به جهت دیگری و ضربه‌ای برای شما بوده، اونجا غضب کن. این بحث آگاهی را میگم. ما بر اساس این آگاهی عقل ما به ما دستور میده چیکار کن. و اگر عقل در اینجا به همون اندازه‌ای که محبت ابتدایی را میبینه، نه چیز دیگری، هیچ جهتی غیر از اون معرفت نداره، مسیح وظیفه‌اش چیه؟ وظیفه‌اش اینه که از او قدردانی کنه، در مقابل او محبت کنه. اینو هیچ انسانی نمیتونه بگه که نه، من در مقابل محبت نباید محبت بکنم. این وظیفه ماست. این در زندگی روزمره ما هم جریان داره. خب اگر من محبت نکنم چه اتفاق میفته؟ ببینید ما در مسیری که به عنوان این که مسیر معرفتی ما و رفتاری ما توسط همین شرایطی که در زندگی داریم جریان پیدا می‌کنه.
محبت عدل بزنه، میگم هر کس در قبال من عدل می‌ورزه، من
در قبال من عدل می‌ورزم. خب عدل رو بیاریم، عیب نداره، کلمات که معنا رو عوض نمی‌کنه که. عدل چیه؟ عدل اینه که اگر من شایسته محبتم به هم محبت کنه، اگر شایسته محبت نیستم به هم محبت نکنه، درسته؟
نه، اصلا میخوام خود عدل بذاریم. مثلا هر کسی که
یه واژه‌ای رو دنبال نکنه که فقط تئوری باشه، ما میخواییم کاربردی زندگی کنیم دیگه. کاربردیش اینه که ما از الان از عدل میخواییم صحبت کنیم. عدل یعنی هر چیزی که جایگاه خاص خودش را داره به او همون جایگاه را دادن. یک شخصی که جایگاه خیلی مهمی نداره، او را در جایگاه مهم قرار ندادن. فرض کنین که شما الان در یک زندگی با اجتماعی زندگی میکنیم، در یک جامعه مختلف زندگی میکنیم، افراد مختلف وجود دارن. در اینجا کدام عاقل است که بیاد یک شخصی که از ابتدایی ترین ادراکات و آگاهی نسبت به اداره جامعه خبر نداره بیاره در جایگاهی قرار بده که مدیر جامعه بشه؟ این کدوم عقل انسانی به او میگه؟ اگر اینو در اونجا قرار بدین چیکار کردین؟ خب اول این اتفاق بیفته، ما مکتب تفکیک میخواد اینو روشن کنه. الان یک شخصی که در اینجا میدانست نباید اونجا ببره، درسته؟ چی میگفت اینو نبر اینجا؟ این عقل انسان بهش میگفت، ولی این کار رو کرد. اولین چیزی که زیر پا نهاد چی بود؟ عقل او خودش بود، عقل خودش رو زیر پا گذاشت. خب اگر این عقل رو زیر پا گذاشت، اولین ضربه رو به عقلش داد. بار دوم، بار سوم چه اتفاق میفته؟ با دیگه اینجا در درون این میگه یک امری شکل میگیره که دیگه به سوی این رفتار و عمل حرکت کردن راحت تر میشه دیگه. ببینین هم در مسئله های خودمون، مسئله های عامیانه زندگی اجتماعیمون هم وجود داره، هم در روایات ما هم تاکید شده است. میگن آفتاب دوز آخرش چی میشه؟ آخرش میشه یه دزده مثلا ما حسابی، اولش با دزدی آفتابه و تخم مرغ و اینا شروع میشه، آخرش میشه یه دزده حسابی میشه. در روایات بیان شده که صغائر باباها به سوی کبائر هست. شما هر چقدر گناهان کوچک برات کوچک باشه و اصرار بر اونها بکنین، راه باز میشه برای گناه. این در درون شما یک روحیه اینجوری شکل میگیره، اینو میگیم خلق. پس خلق منشأش به رفتار ما برمیگرده و رفتار آگاهانه مون. اما اگر رفتار آگاهانه نباشه، مثلا فرض کنین که من اینو الان بردم گذاشتم اونجا، اما بدون اینکه بدونم چیه، هیچ خبرم نداشتم اونو گذاشتم اونجا، اینم خودش بی خبری نباید دنبالش حرکت بیاره. انسان جایی که آگاهی نداره وظیفه عمل هم نداره، نباید کاری بکنی. جایی که نمیدونی اقدام نباید بکنی. اینو مرحوم میرزای اصفهانی هم در اصل عقلانیت انسان به کار برده است.
پس مفهوم عقل نمیتونه
عقل با معرفت به حقایق، با نور خاصی که به اشخاص اطلاع پیدا میکنه،
تربیت شده ایمان
باشه. بله، در تربیت شده ایمان را عرض میکنیم. الان ببینید، ما از نگاه ایشون عقل را در خوبی ها و بدی ها به کار میبریم، زشتی ها و زیبایی ها به کار میبریم، وجوب و حرمت به کار میبریم، اما آگاهی این نیست. آگاهی علم دانش به اشیاست. شما تا خدا را نشناسی در مورد او وظیفه پیدا نمی کنی. معرفت به خدا برای شما وظیفه میاره. معرفت به این که این وسیله روزی خوردن منه برای او وظیفه میاره برای من نسبت به او. خب وقتی این معرفت به من رسید، از اون طرف خدای تعالی نور عقل را در من قرار داده است و اساره شد این نور عقل توسط چی؟ اینجا ایمان من شکل میگیره. ایمان تازه از این تبعیت عقل به بعد داره صورت میگیره. اگر شما از عقلتون تبعیت کنین، ایمان براتون میاد. ایمان وقتی استمرار پیدا میکنه، روح ایمان در شما از ناحیه خدای تعالی داده میشه، که مرحوم میزان میخواد بگه اون روح ایمانه در مسیر این حرکت مستمر و مداوم برای انسان از ناحیه. اون روح ایمان را میگیم خلق انسانی در با او داره صورت میگیره. این اما خلق چیه؟ خلقی است که محصول حرکت عقلانی من و تسلیم من در مقابل عقله، حکم عقل منه. حالا حکم عقل من در محدوده های مختلفه، یه دفعه با خداست، یه دفعه در همین زندگی متعارف خود منه. ولو اینکه با خدا ارتباط پیدا نکردم، اما همینجا هم میبینم یکی خدمت میکنه به من، خب اینم باید ارزش قرار بدم. اینهاست که نسبت به کفارم تو اینجا مراتب پیدا میشه. یعنی کفار مراتبی پیدا میکنن که به اون درک های عقلی خودشون در حدی که در اجتماع زندگی خودشون با اون نیت هایی که به سوی اون جهت عرفانی و معرفتی خودشون باز میگرده، نه برای این که مثلا خیلی از اوقات این گونه است دیگه، ما یک عملی را خوبی را به کسی میکنیم تا برای نفس خودمون یک اون جهتی را برسونیم. این نه، اینو نمیگن. اون جایی که نفس در کار نباشه، بلکه چی در کار باشه؟ فقط اون عقلانیت، وظیفه عقلی من فقط در اونجا حاکم باشه، نه کنار اون نفس منم مدخلیت پیدا کنه.
چون نقدی هم به این مبنای اخلاقی ترکیکی ها باید چنده که قابل اعتنا باشه؟
فعلا من تا به حال در این ارتباط مباحثی که در این ارتباط داشته است ندیدم که کسی نقدی با این بیانی که من داشتم بهش داشته باشه. بله، مطالبی هست که در ارتباط با عقل و معرفت شناسی مرحوم میرزا بهش نقدهای گذاشت گفتن، اما بدون توجه به این جهتی که ایشون از عقل و علم و نور و ایمان بهش توجه داده است. یعنی مبانی خودشون را در معنای عقل که ادراک کلیات اومدن قرار دادن و بر اساس اون ادراک کلیات و مبانی ذهنی فکری خودشون اشکالاتی به مرحوم میرزا وارد میکنن. اما مرحوم میرزا و مکتب تفکیک یکی از شاخصه های مهم بشینه که نمیخواد انسان را به مقام ذهن فقط فرو ببره، بلکه بیشتر با اون حقایق زندگی و در مرحله حیات زندگی خودش به او میخواد توجه کنه و تمامی اون جهات آگاهی انسان را میخواد در همینجا خرج کنه، نه اینکه فقط بره اونجا دیگه تا بیرون بیاد فرصت از دست بره. چون خیلی جاها ما خیلی مباحث تئوری را خوب دقیق انجام میدیم، اما وقتی میاییم در زندگی خودمون نمیتونیم پیاده کنیم. او از اول هر چی میخواد میگه با هم زندگی و درگیر در حیات شما باید باشه. عقل و علم و آگاهی انسان را انبیا هم اومدن این انسان در مسیر حرکت بهش دارن اون میشه گفت طعام روحی خاص او و بدنی خاص او را توصیه میکنن و اونا تو این مسیر میخوان او را حرکتی که داره آغاز شده براش، نه اینکه حرکتی که براش فعلا تصور شده، نه الان داره جریان پیدا میکنه، اینو باید جهت داد و بر این اساس با انسان درگیر در جامعه و درگیر در حیات خودش با او میخوان صحبت کنن، بیان کنن.
چیزی که استاد اون تعریفی که در دعا به صلاح انسان ارائه دادن اولش، وصل ممیز انسان با اقتدار سایر اشیا و عقل رو گفتن، گفتن نیست در هر انسان نیستش همچی چیزی. آیا این مطابقت با عقل نظری و این مفهومی رو که به صلاح ایشون عقل ما تعریف کردن مطابق با عقل عملی دیگران نیستش که به این صورت به صلاح میان حالا تعریف میکنن که میگن حقیقت انسان عقل نیست ولی منظور همون عقل عملی که در دیدگاه دیگه وجود داره باشه؟
حقیقت انسان در نگاه فیلسوفان که اخلاق ما هم بیشتر از اونها در حقیقت به ما رسیده است، بالاخره انسان قوه عاقله داره، یعنی حقیقت نفس انسان همون قوه عاقله اوست. نوع انسان را اینجوری تعریف کردن با وجود اینکه همه اونها اعتراف کردن تعریف هایی که به انواع داریم ما تعریف های اعتباری خود ما، نه تعریف های حقیقی واقعی باشه، خودشون اعتراف دارن ما تمامی تعاریفی که نسبت به تمامی انواع داریم اینگونه نیست که حقیقت اونها باشه، فعلا آن چیزیست که ما وجه امتیاز قرار دادیم. به نظر این رسه که اونها در تقسیم بندی موجودات به اینها پرداختن، نه اینکه اشراف کامل به همه اونها داشته باشن، خودشون هم اعتراف دارن. خب بر این اساس اونا حتی در تعریف عقل عملی و عقل نظری و علم را به حصولی و حضوری تقسیم کردن از نگاه مکتب تفکیک دچار اشتباه شدن و اون معتقد است که اصلا عقل قابل تقسیم نیست، نور علم قابل تقسیم نیست و آنچه تقسیم میخوره معلوماتن نه علم. علم حقیقت نوریست، کاشفه اوناست. علم قابل تعریف هم نیست و خود اونها هم رسیدن به این که علم قابل تعریف نیست. خب اما عقل عملی در نگاه بیشتر فیلسوفان میشه گفت همه فیلسوفان ما و تعدادی از متکلمان ما و برخی از اصولیان ما اعتباریاتی بیش نیستن، اما در نگاه مرحوم میرزا عقل نوریست که واقعیت و حقیقت را برای انسان از خوبی ها و بدی ها کشف میکنه و این حقیقت نه اعتبار و نه از مشهورات عامه است، بلکه یک حقیقتی است مثل آن چیزی که حقیقتی که شما در عقل نظری نسبت بهش میگید. آیا در عقل نظری بودها و نبودها حقیقتا، در عقل عملی هم اگر بگین بایدها و نبایدها حقیقتا، نه اعتبار اجتماعی ما. من در درس خارج استاد آیت الله وحید خراسانی بودم که ایشون هم در بحث این که آیا احکام عقل عملی از مشهورات عامه است یا نه، حقایقی است که عقل کشف میکنه، ایشون هم معتقد بودن که نه، از مشهورات عامه نیست، بلکه اگر یک انسان هم در یک جایی به دنیا بیاد که هیچ انسان دیگری هم در اونجا براش وجود نداشته باشه، که مثلا فرض کنین اولین انسان حجت خدا باشه، این معرفت را نسبت به خدا داره که باید در مقابل او خاضع بشن. یا ایشون میگه که اگر انسان بهش توجه بدن که تو بنده ای، تو مملوکی، این که ملک دیگری هستی دیگه کافیه برای او، که عقل بهش حکم میکنه که حق تصرف در این ملک را نداری. این بحث عقل انسانه. خب پس وقتی این بیان و توجه به این انسان داده بشه که تو هر چی داری از غیر داری، در اینجا باید چکار کنه؟ باید همواره با اون غیر حرکت کنه و از او مجوز برای کارهای خودش بگیره. خب اینجا مجوز باید از ناحیه او صادر بشه، اگر توجه به این براش پدید بیاد. ولی خیلی ها این توجه رو ندارن، و وقتی توجه ندارن دیگه مستقل خودشون کارهای خودشون را انجام میدن. ولی در همین مسیری که خودشون دارن آیا عقل دارن و در اجتماع خودشون از این معرفتی که نسبت به اجتماع پیدا کردن عقل براشون دستوراتی میده یا نمیده؟ اونجاست که مرحوم میرزا میگه این عقل باز در اینجا مؤثره و باید چیگرد اعتبار نیست. لزومن اینجوری نیست که حتما باید یه دی بشینن اعتبار کنن خوب و بد تا انسان تربیت از اون خوب و بدها بگیره. اعتباریات وجود داره، ولی منشأ اعتبار یک حقایق است، یک کشفهای عقلانی واقعی از انسانه.
فرمان که هیچ وقت امور حقیقی نمیتونن پایه قرار بگیرن برای انتاج یک امر اعتباری. و اینجا اگر تو اعتبار صورت نگرفته در این مبنا که ما بیاییم امور باید و نباید رو متکی بر یک سری امور حقیقی بگیریم،
ایشون در مورد حسن و قفل معتقده که انسان اینو برای تداوم بقای خودش در اجتماع و بقای اجتماع خودش استخدام کرده است. قائل به این است که حسن قبها همش استخدام چیا هستن؟ یعنی ابزاری هستن که انسان استخدام کرده است و اعتبار کرده است تا بتونه اجتماع خودش را دوام بده و بتونه او را به پا داره و نگه داره، و در نتیجه این فقط در اجتماع جواب میده. این نظریه همون نظریه معروف است که در مورد حسن قبح عقلی، حسن قبح غالب مشهورات عامه بودنه، منتها ایشون چون مشهورات عامه را تعبیر عامه که گفتن، برخی جاها عمومیت پیدا کرده گفته این اعتبار. یعنی چگونه اعتبار عمومیت پیدا کرده است؟ به این نحوی که دیگه هیچ کسی در هیچ جامعه عقلایی وجود نداره مگر اینکه این را پذیرفته است. این اعتبار برای او حقیقت پیدا کرده است، ولی اون که حقیقت نیست، اعتبار خودشونه، اما دیگه همه تبعیت میکنن و از او دیگه پا فراتر نباید بذارن، اینو فهمیدن. ولی تو اعتبار اجتماع صورت گرفته است، میشه همه این را برگردون، یعنی دوباره این اعتبار را عکسش کرد، خوبها را بد کرد، بدها را خوب کرد. یعنی در اینجا دیگه یک حقیقتی به عنوان خوب وجود نداره. خوب اعتباری است که ما در ذهن خودمون درست میکنیم، و ایشون در حقیقت این ترکیب اجتماعی انسان را که اعتباریات اجتماع اعتباریه، ترکیب اعتباریه، مثلا فرض کنین که شما نهادهای حکومتی را در یک جامعه جامعه در نظر بگیریم، میگه مثل ترکیب این اجزاء پیکر انسان میمونه که یک جزء از این پیکر انسان سر انسانه، این جزء رئیسه است، لذا بهش لعص گفته میشه. یکی قلبه، یکی پاس، یکی دسته، اینا وقتی با همدیگه کنار هم قرار میگیرن یک پیکر واقعی رو در خارج تشکیل میدن. این یک حقیقته. میگه این اجتماع انسانها هم مثل اینه و تنظیر کردن اجتماع اعتباری را با اجتماع حقیقی تکوینی و تمام خوبی ها و بدی هایی را که در این اجتماع، یعنی زیبایی ها و زشتی های پیکر یک موجود تکوینی را در جامعه اعتباری خودشون هم سرایت دادن و استخدام کردن در حقیقت، با اینکه از اینجا نشأت گرفته، اما اونجا چون اصلش ترکیبش اعتباریه نه ترکیب واقعی، پس اون ترکیب را، تمام این حسن و قبهای ترکیب واقعی را به اونجا هم اعتبار کردن، لذا اون اعتباری شده این واقعی، و استخدامشون به خاطر اینه که اونجا را هم بتونن مثل این پیکر واقعی تحفظ داشته باشه. اگر انسان سر نداشته باشه دیگه این پیکر نمیتونه تداوم داشته، پایداری داشته باشه، ماندگاری داشته باشه. برای اون اجتماع اعتباری خودشون هم یک شخصی را به عنوان رئیس قرار دادن که بتونه اون رئیس این اعضا را به همدیگه ارتباط بده. اینا جهاتی است که تو بحث حسن قبه عقلی، عقل عملی در نگاه مرحوم علامه طباطبایی که تفسیرش بیشتر از مرحوم استاد مطهری مطرح شده است وجود داره، که عنوان استخدام را مرحوم آقای مطهری در این ارتباط به کار برده است در حقیقت.
چون یک آیه قرآنی هست فرمود که و بزاره بود که الله تعبود و الله یا
و بالوالدین احسان.
شاید مطهری می فرمود که گروهی از عرفا معتقدند که این امر امر تکوینی، لذا در عالم امکان نداره که کسی غیر خدا رو پرستش کنه. پس اگر که ما باید و نباید ها رو یک امر حقیقی بدانیم، اون وقت عصیان اینجا معنای پیدا نخواهد کرد.
خب اگر قضا رو تکوینی بگیرین و تکوین رو هم به معنای ایجاد الهی بگیرین درسته، ولی خود اون آیه نبض اون را در خودش داره دیگه. خدای دکتر یسربی را حفظ کنه، میگفت اینهایی که میگن و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، این که اینجا تمام نمیشه، دنبالش و بالوالدین احسانه. این والدین را چه کسانی دارن اصلا تکوینا احسان میکنن براشون؟
محدود اصلا اینه که اگر که مکتب تفکیک باید و نباید رو یک امر حقیقی میدونه و این یعنی کبرای قیاس من محل بسته، اون وقت آیا اصلا حسیانی صورت خواهد گرفت از این باید نباید؟ چون اگر تکوینی باشه اون وقت دیگه حسیان نخواهد.
تکوین به معنای این که ما خودمون داریم ایجاد میکنیم. در مباحث کلامی شما ببینید همه اونهایی که انسان را فاعل مختار میدونن در تکوین تغییرات را به دست خود این انسان قائلن، و اینجوری نیست که بگیم آقا هر چی داره در نظام به وجود میاد، در اجتماع و در حقیقت به وجود میاد کار خداست. خیلی از این کارها مال ما هاست، و در مورد این که خلق اعمال انسان، آیا خود خالق اعمال انسانه، در عرفان این وجود داره، در مسائل در اعتقادات اشعری وجود داره، اما بیشتر متکلمان ما و اصولیان و فقهای ما و در این مسیر مکتب تفکیک قائله که نه، ما خالق اعمال خودمون هستیم و این مشکل نداره که ما خالق باشیم، اما خدای تعالی املک به آنچه به ما داده اس باشه، و این در طول خالقیت خداست نه در عرض خالقیت خدا، ولی و ما مؤثریم و ما واقعا ایجاد میکنیم، و اگر این گونه نباشه هیچ متوزمی معنا پیدا نمیکنه. اگر ما در تکوین مؤثر نشیم و در تکوین ولایتی به ما داده نشه، طولیت تکوینی نسبت به امور نداشته باشیم، نمیتونیم ما این همه بحثایی که محدودیت تشریعی برای ما جریان پیدا کرده است رو درست بدونیم. اصلا تشریع روی این اختیار اومده، روی این فعالیت آزادانه انسان اومده است، به او ولایت داده، به او تفویض قدرت کرده است. با اینکه تفویض کرده است، نسبت به قدرتی که به او داده است منعزل نیست و او میتونه تغییر بده و محدود کرده است. گفته است اینقدر شما از این اختیاراتی که بهت دادم استفاده کن و در این جهت، اما مخالفت هم نمونه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه با همین ویژگی انسان مختار داره میشه، نه بدون اختیار. یعنی به این انسانی که اختیار داده ام برای او حکم تشریعی کرده ام که فقط منو عبادت کنه. اما این انسان با وجود اینکه من به او اینو حکم را دادم و در سنت تکوینم از او اینو انتظار داشتم و تقدیر داشتم، او این مسیر را نرفت و او جز من را عبادت کرد. و این همه عبادت اوثان و اینها در حقیقت از کجا شکل گرفته است؟ از این جهت که این قضا قضای تکوینی نیست و این قضا به معنای این که دیگه این اختیار نداشته نیست. این انسان مختار بر اساس اون سنت تشریع خدا باید خدا را عبادت میکرد و باید به پدر و مادرش احسان میکرد و این کار را نکرده است و نمیکنه. خیلی ها منابعی که در اینجا وجود داره، ما برخی از این بحثایی که الان مطرح کردم به صورت خطی چاپ نشده، اما در مورد آثاری که از ایشون وجود داره، یک آیت المنا چاپ شده فعلا، ابواب الهدا از ایشون چاپ شده، توحید الامامیه، تنبیهات مبدع و معاد از شاگردای ایشون، مناهج البیان تفسیری است بر 6 جزء از قرآن از آقای ملکی چاپ شده، بحث اعجاز قرآن که رساله نامه شاهزاده افسر من تقریبا توضیح دادن چاپ شده، یه اخلاق فطری داشتم اونم باز بیشتر همین جهات مبانی مکتب تفکیک را درش سعی کردم رعایت کنم. بعد مباحث دیگری هم، منابع دیگری هم وجود داره که ما اگر فرصتی باشه دوستان در خدمت شما هستیم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بود و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه ها و چه در همین فایل های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو میشناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.